نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام کنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران، شمایی که شب تعطیل خودتون رو همراه رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه‌های شروع 16 تیر ماه. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با جمشید زند.
با سلام. اولین مراسم بزرگداشت عباس کیارستمی، یکی از معروفترین کارگردانان ایران و جهان، شامگاه سه‌شنبه در مقابل موزه سینما در تهران برگزار شد. در این مراسم صدها نفر از دوستداران عباس کیارستمی و تعداد زیادی از هنرمندان شناخته شده ایران، از جمله رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، اصغر فرهادی، ابوالحسن داوودی، خسرو سینایی و همایون ارشادی شرکت کردند. خبرگزاری اینا به نقل از حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نوشته است که به احتمال زیاد پیکر عباس کیارستمی جمعه شب به ایران باز می‌گردد. رؤسای جمهور ایران و فرانسه نیز در پیام‌های جداگانه‌ای به عباس کیارستمی ادای احترام کردند. عباس کیارستمی که هفته گذشته در پی شدت گرفتن بیماریش برای معالجه به فرانسه رفته بود، بعد از ظهر دوشنبه 14 تیر ماه در 76 سالگی در پاریس درگذشت. فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی تنها فیلم از سینمای ایران است تا کنون موفق به دریافت جایزه معتبر نخل طلای فستیوال فیلم کن فرانسه شده است. دادستان تهران از دستگیری فردی که اطلاعات خصوصی میلیون‌ها مشترک شرکت ایرانسل را منتشر کرده بود خبر داده است. عباس جعفری دولت‌آبادی بدون اشاره به هویت محل دستگیری این شخص گفته است وی در یکی از شهرستان‌ها و در تاریخ 13 تیر ماه دستگیر شد. به گفته آقای دولت‌آبادی، این شخص اطلاعات مشترکین ایرانسل را از طریق یکی از گروه‌هایی که عضو آن بوده استخراج کرده و با طراحی رباتی به اطلاعات مشترکین دسترسی پیدا کرده است. دادستان تهران تأکید کرده که موضوع افشای اطلاعات مشترکین ایرانسل مربوط به 2.5 سال پیش است. چند روز پیش محمود واعظی وزیر ارتباطات هم گفته بود 2.5 سال پیش یکی از اپراتورهای تلفن همراه همه اطلاعات مشترکان خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و فردی متخلف در این نهاد با آگاهی از وجود اطلاعات مشترکان این اپراتور اقدام به فروش آنها به مبالغ ناچیزی کرده و اطلاعات همان زمان فاش شد. پایان نقل قول. بر پایه برخی گزارش‌ها اطلاعات حدود 20 میلیون از مشترکین اپراتور ایرانسل هک شده بود. ایرانسل تاکنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کم توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در 8 سال گذشته را یکی از دلایل پرداخت حقوق‌های نامتعارف اعلام کرد. کاظم جلالی رئیس این مرکز گزارش تحقیقات به عمل آمده را روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش با اشاره به تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته شده که برهم زدن ساختار نظارت کننده بر بودجه و مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی یکی از دلایل حاد شدن این موزل به ویژه در حوزه شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده که در صورت عملکرد مناسب مراجعی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیر آن، یقیناً احتمال بروز این وضعیت کاهش می‌یافت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در سال 1386 دستور انحلال سازمان برنامه و بودجه را صادر کرد. و نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر روز چهارشنبه 23 تیر در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از وزارت خارجه قزاقستان گزارش داده که هدف از برگزاری نشست تهیه پیشنویس رژیم حقوقی دریای خزر است.
بله، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا درباره عباس کیارستمی هم در خبرها شنیدید. و در ادامه البته شما در مورد واکنش ها به درگذشت عباس کیارستمی خواهید شنید. فیلمساز نامدار جهانی و همکاران او با ما سخن خواهند گفت. اگر همراه ما بمونید و درباره غم فراق او خواهید شنید. همطور از دانشگاه‌های آمریکایی میشنوید که راه‌های تجدید پیوند آموزشی خودشون رو با ایران بررسی می‌کنند. اما اجازه بدید ابتدا بریم سراغ عباس کیارستمی از دید سینمای جهان. عباس کیارستمی سینماگر نامدار ایران و جهان و در شرایطی در دوشنبه شب فوت کرد که رئیس جمهور پیشین و فعلی ایران و همطور رئیس جمهور فرانسه در پیام‌های ویژه‌ای به خاطر او ادای احترام کردند. دقایقی پیش در مورد جایگاه سینمای عباس کیارستمی با مهدی طه‌باز گفتگو کردم، همکار سینمایی هم در سایت و رادیو فردا.
عباس کیارستمی رو میشه گفتش که کسی که سینما ایران رو بعد از انقلاب به جهان شناسوند. یک شورهای فیلم های عباس کیارستمی از سال 65 که اون روند فیلمسازی بعد از انقلاب یه قوامی گرفته شد، تونستن فیلمسازا جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن. البته آقای کیارستمی قبل از انقلاب کارش شروع کرد تو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یک سری فیلم اونجا ساختش که یک سری فیلم های کوتاه و نیمه بلند مثل مسافر، لباسی برای عروسی، مشق شب، یک سری از این آثار بود. ولی با فیلم خانه دوست کجاست روند حضور جشنواره عباس کیارستمی آغاز شد خارج از کشور. این فیلم مثلا تونست تو جشنواره لوکارنو پلنگ برنزی رو بگیره. بعد از اون فیلم زندگی دیگر هیچ عباس کیارستمی جایزه نوعی نگاه جشنواره کن رو گرفتش. فیلم کلوزآپ آقای کیارستمی تو جشنواره مونترال جایزه گرفتش. فیلم زیر درختان زیتون آقای کیارستمی اولین فیلمی بودش که تونستش تو جشنواره کن بخش مسابقه راه پیدا کنه. بعد از اون مهمترین جایزه سینما ایران توی جشنواره کن جایزه نخل طلا سال 97 فیلم طعم گیلاس بودش که هنوز نتونسته کسی از سینما ایران جایزه نخل طلا رو دریافت کنه.
خب حالا آقای کیارستمی دیگه پیش ما نیست و سینماگران داخلی، خارجی، سیاستمدارا و چهره‌های فرهنگی زیادی در داخل و خارج از کشور در مورد او اظهار نظر کردند و درباره درگذشتش واکنش نشون دادن. اول بریم سراغ ایران و بشنویم داخل ایران کدوم فیلمسازها یا همکارهای آقای کیارستمی درباره او صحبتی کردند.
آخرین واکنش هایی که اومده یادداشت مسعود کیمیایی هستش که راجع به آقای کیارستمی چند خطی رو نوشته. همونطور که میدونیم کیارستمی قبل از اینکه کار فیلمسازی رو شروع بکنه یک سری فیلم تبلیغاتی و تیزر میساختش و همچنین تیتراژ فیلم. کارش رو با ساختن تیتراژ فیلم محمد زرین دست شروع کرد قبل از انقلاب. یکی از موندگارترین کارهایی که عباس کیارستمی توی سینما ایران کرده تیتراژ فیلم قیصر آقای مسعود کیمیایی هستش. بعدش فیلم رضا موتوری آقای کیمیایی رو براش تیتراژ ساخت و بعد از انقلاب هم فیلم سربازهای جمعه تیتراژ ابتداییش کاره آقای کیارستمی، جعفر پناهی و مانی حقیقی. آقای کیمیایی یادداشتی نوشته راجب عباس کیارستمی، گفته که عباس کیارستمی رفیق من بود، تابنده زندگی میکرد، سینماگر بزرگی بود که تا سینما سینماست میماند. و گفته که رفیق من در سرزمین خودش ماند، نوشت، ساخت، اینجایی بود. یکی دیگه از سینماگرایی که واکنششون داده به درگذشت آقای کیارستمی مجید مجیدی که یه خاطره ای نقد کرده، گفته که فیلم پدر آقای مجیدی توی جشنواره سان سباستیان اسپانیا حضور داشته. عباس کیارستمی عضو هیئت داوران بوده، شب اختتامیه که بوده داخل اتاقش داشته حاضر می‌شده که بره توی مراسم شرکت کنه. قبلش نوشته که خیلی دلهره داشته از اینکه آقای کیارستمی فیلمش دیده یا ندیده. می‌بینه که یک نامه‌ای از زیر در اتاق هتل به داخل انداخته شده. داخل نامه رو باز میکنه، میبینه که یه دونه اسکناس یک دلاری هستش و هیچ یادداشتی هم نیست. یه ذره گفته که برانداز میکنه خوب پاکت رو، میبینه که یک خط نوشته شده: به امید شگون و پیروزی برای تو عباس کیارستمی. آقای مجیدی گفته که خیلی خوشحال میشه و خیلی شوکه میشه از این کاری که آقای کیارستمی کرده بوده و یه جوری مطمئن میشه که اون شب حتما یه جایزه میبره و توی مراسم اختتامیه فیلم پدر جایزه ویژه هیئت داوران رو میگیره.
در واقع واکنش‌های آقای کیارستمی هم مثل فیلماش مینیمال بود.
دقیقاً.
پیکر آقای کیارستمی آیا مشخص شده که به ایران منتقل میشه و از کجا تشریح خواهد شد؟ آیا مراسم براش در نظر گرفته شده؟
گفتن که یک مقدار احتمالاً کارهای اداری این انتقال پیکر طول میکشه. آقای میرکریمی از طرف خانه سینما رفته پاریس فرانسه و پیگیر کارهای اداری هستش. یه ستاد برگزاری مراسم ادای احترام و بدرقه تشکیل شده تو خانه سینما. خانم رخشان بنی اعتماد سخنگوی این ستاده و گفته که از ساعت 9 تا 11 امشب توی موزه سینما یه سری دوستداران و هنرمندان جمع میشن، شمع روشن میکنن و به احتمال خیلی زیاد از مقابل موزه سینما این تشییع پیکر انجام میشه. از اون طرف یکی از مسئولین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که آقای کیارستمی کارش اونجا شروع کرده بود با خبرگزاری مهر یه گفتگویی کرده و یه نقل قولی کرده از آقای کیارستمی که آقای کیارستمی علاقمند بوده همونطوری که کارش رو از کانون پرورش فکری شروع کرده از همونجا نیز خداحافظی بکنه و یک جورایی گفته که مثلا که آقای کیارستمی دوست داشته که حالا یه اتفاقی از اونجا بیفته. گفتن که ما آمادگی داریم که مراسم تشییع آقای کیارستمی اگر موافق باشن نمیدونم خانواده‌اش از مقابل کانون پرورش فکری انجام بشه.
بله، درباره عباس کیارستمی شنیدید و در مورد آخرین خبرها و رویدادهای مرتبط با عباس کیارستمی بعد از فوت او. مهدی طاهباز بود، همکار سینمایی ما در سایت و رادیو فردا. اما اگر همراه ما باشید در ادامه با چند فیلمساز و منتقد سینمایی هم درباره کیارستمی گفتگو داریم. کامپوزیا پرتوی از فیلمسازهای شناخته شده سینما ایران هست که با ساخت فیلمهایی درباره کودکان از جمله ماهی، بازی بزرگان و ننه لالا و فرزندانش نزد تماشاگران شناخته شده است. او در سالهای اخیر با ساخت فیلم کافه ترانزیت و کارگردانی مشترک فیلم پرده با جعفر پناهی به موفقیت‌های بین‌المللی هم دست پیدا کرده. درباره درگذشت عباس کیارستمی، بابک غفوری آذر با کامپوزیتور پرتوی هم گفتگو کرده و درباره ویژگی‌های سبک کاری کیارستمی پرسیده.
نگاه و اندیشه‌ای که آقای کیارستمی به هنر، به زندگی داشتن، این چیزی بود که ایشون از همه جدا می‌کنه. نه حالا در فیلم‌های خانه دوست و مثلا فعالیت بعد از انقلابشون، حتی در فعالیت قبل از انقلابشون، حتی تیزرهایی هم که می‌ساختن خاص بود اندیشه‌ای که داشتن. یعنی اون چیزی که تو اولین فیلم‌های کوتاهش بودن که بود، از اونجا می‌دونید نگاه خاصی داشتن. حتی اگه مثلا قرار بود برای کانون پرورش فکری بسازن، نگاهشون خاص بود به کودک، خاص به خاطر اون چراغتی که تو نگاهشون به زندگی بود. و بعد ها می‌بینیم که همچنان اون ادامه داره اون نگاه. تو تجربه، تو لباسی برای عروسی، همه‌شون سعی می‌کنن که کنکاشی باشه در مسئله زندگی، زندگی انسان. و خب این نگاه بعدش هم قوام پیدا کرد که باید بگیم که به یک پختگی همراه با سن آقای کیارستمی به یک پختگی رسید که به نوعی به کشف انجامی، کشف دیگران از این نگاه. این نگاه میشه حتی تو عکساشون هم دید، تو نقاشیاشون هم دید، که هر چیزی انگار یه روحی از زندگی تو تک درختاش هست یا تو عکسای شب بارونیت پشت شیشه. خب همه اینها یک نگاه ویژه خورد تپش زندگی توشون احساس میشه.
آقای پرتوی، خیلی درباره سبک آقای کیارستمی این نظر مطرح شده که جریانی رو در سینما ایران ایجاد کرد و خیلی ها سعی کردن که سبک کاری ایشون رو دنبال کنن، اما گفته میشه که هیچ کس نتونست به ظرافت و ویژگی های خاص کارهای ایشون برسه. فکر میکنه چرا اون جریان نتونستش که به اصل وجودی کارهای آقای کیارستمی نزدیک بشه؟
این مشکلی که همیشه سینماگرا داشتن، تو یک اوجی شروع میشه یا یک کسی به یک اوجی میرسه، به یک کشفی میرسه، ما سعی میکنیم با ادای اون در آوردن اونو جبران کنیم یا اونو پیدا کنیم و سعی نمیکنیم که لااقل به شناختی که ایشون به هر چیزی، به هر وجودی دارن برسیم. خب شناخت آقای کیارستمی به اندیشهشون درباره زندگی، خب چیز خاص فقط آقای کیارستمی بود که بخاطر همه هیچ گونه تقلید نمیشد ازشون کرد. میگم حتی تو نان و کوچه، خوشبختانه تو قبل از انقلاب این فهمیده شده بود که اگه میخوایم حرفی داشته باشیم، هر کسی باید نگاه خودش رو داشته باشه و از طریق اون نگاه بخواد عنوان کنه. ولی بعدش نه، خیلی نگاه سخت بود برای خیلی‌ها، بخاطر همه به تقلید بسنده کردن، سعی کردن اون سادگی که ایشون تو فیلماشون داشتن به نوعی اونو فقط تقلید کنن، بدون اینکه بدونن مثلا اون سادگیه برای چی بود، تو چه راستایی بود، چرا اونجوری. که البته خب قبلا هم این آمادگی خود نسل آقای کیارستمی هم این آمادگی رو داشت، چون قبلا فیلم‌های آقای شهید سالس رو دیده بودن.
در سال‌های اخیر دیدیم که مشکلاتی برای نمایش فیلم‌هاشون پیش اومد در ایران و چند فیلمشون به نمایش در نیامد. فکر می‌کنید این اتفاق تأثیری گذاشت از اینکه به نوعی آقای کیارستمی از اتفاقات و جریان رایج سینمای ایران دور بمونن؟
ببین اون دیگه حالا تو سنی بودن و به وسعتی رسیده بودن که دیگه این براشون مهم نباشه که اکران بشه یا نه. فکر میکنم خوشحال میشدن اگه اکران میشد، ولی حالا با شرایطی که سینما امام داره دیگه براش انگار زیاد اونجوری جدی نبود، چون به خیلی چیزای دیگه دست یافته بودن، فیلماشون رو جاهای دیگه دیده بودن، کسانی دیگری دیده بودن، جو کشورهای دیگه نمایش داشتن و این ارتباط انسانی تو محدوده ایران برقرار نمیشد، در سطح جهان برقرار میشد. از آفریقا، هند، هر جایی بگیم این ارتباط برقرار شد و این خب هر هنرمندی رو خوشحال میکنه وقتی ببینه آثارش در همه جا فهمیده میشه. حالا اگه یک جایی هم امکان نمایش نداشته باشه، خب دیگه این بدشانسی اون جامعه است که نتونستن زمان تو دوران خودشون فیلم رو ببینه.
کامپوزیا پرتوی بود از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با او درباره عباس کیارستمی گفتگو میکرد. موفقیت‌های جهانی کیارستمی از اواسط دهه 60 خورشیدی با ساخت فیلم‌هایی مثل خانه دوست کجاست، مشق شب و کلوزآپ نمای نزدیک شروع شد. احمد طالبی نژاد نویسنده و منتقد سینمایی ساکن تهران از جمله اصلی ترین نویسندگان سینمایی فعال در همون زمان بود که البته در ماهنامه سینمایی فیلم هم فعالیت میکرد. بابک غفوری آذر درباره سینمای کیارستمی هم با او صحبت کرده، با آقای طالبی نژاد.
از هر جهت آدم منحصر به فردی بود کیارستمی در همه زمینه‌های هنری. می‌دونی که علاوه بر فیلمسازی شاعر بود، اصلا عکاس بود، نقاشی می‌کرد و در همه زمینه‌ها نگاه خاصی به جهان اطرافش داشت و به همین دلیل به نظرم میاد که جهان هنر ضربه خیلی بزرگی خورد، نه فقط سینما ایران یا هنر ایران. به نظرم میاد که ویژگی مهمش در کارهاش به خصوص، حالا رفتار و اخلاقش بحث دیگه است، ولی در کارهاش منحصر به فرد بود. میشه گفت که به یک معنا مثلا سرمنشه سینمایی که او دنبال میکرد همون جریانی است که مثلا شهید سالس یه دورانی دنبال میکرد موقعی که زنده بود، مثلا توی فیلمهای اولیش. ولی من فکر میکنم اگر یعنی این اتفاقی یعنی تأثیر پذیری هم وجود داشته که حتما وجود داشته، مال کیارستمی خیلی فرق میکرد با شهید سالس. یعنی میشه گفت رد پای خیلی کمی از شهید سالس توی فیلمهای او دیده میشد، هم در زمینه ریتم و تمپویی که تو کارهاش بود، هم به لحاظ نگاهی که داشت، اصلا از جهاتی که کاملا متضاد بودن. یعنی شما این مثلا شهید سالس که سینماگر درجه یکی هم بود، خب یه نگاه ناتورالیستی داشته جهان اطرافش، نگاه تلخ و سیاهه که همیشه هم خب توی آثارش متجلی بود، بن‌بست و نشدن و تنهایی و اینها. ولی کیارستمی لااقل در یک دوره از کارهاش که از سال 63 و 64 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم های تجربه گرایانه مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم میسازه که اینا فیلم های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مقایرت دارن با ناتورالیزم، یه جور آرمانگرایی توی فیلم هاش دیده میشد. این فرق میکنه با نگاه شهید سالس. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتن، خودش هم ظاهرا یه جایی گفته که آره من از شهید سالس مثلا خیلی خوشم میومد. یه بچه مشترک شوخی گرسی از موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من با وجود که بغض دارم میخوام بگم که تنها وچه مشترکشون به نظر من عینک سیاهشون بود. یعنی همچه سالت هم کیارستمی اگه همیشه با عینک سیاه در مجامع ظاهر میشدن، این تنها وچه مشترکشون بود.
ابتدای دهه 60 اگر برگردیم، شما در بطن اتفاقات آن زمان سینمای ایران بودید، به فیلم خانه دوست کجاست هم اشاره کردید. اون زمان با نخستین نمایش های فیلم خانه دوست کجاست، چه اتفاقی در این فیلم کشف شد که در کنار مشق شب و همینطور فیلم کلوزآپ نگاه خاص کیارستمی شکل گرفت و سینه دنیا ایران رو با وجهی از فیلم های ایشون شناخت؟ چه چیزی در این فیلم ها نهفته بود که راهو برای موفقیت های سینمای ایران باز کرد؟
به نظرم دو چیز خیلی مهم بود. یک، نگاه همونجوری که گفتم اخلاق گرایانه در روزگاری که اتفاقا اخلاق در واقع به نوعی مثل الان میدونیم که خیلی متو معیار درستی نیست و اصلا بی اخلاقی داره حاکم میشه بر جامعه، اون توی فیلماش در اون دوران مقوله اخلاق رو مطرح میکرد. دو، اون لحن و سادگی که در فرم فیلمهاش بود. یعنی ببین یه وقتی کسی شوخی میکرد که اگر همین فیلم ها رو یه فیلمساز ناشناس میساخت، آیا شما منتقدین باز هم حلب و حلبا میکردید؟ و من گفتم نه، و برش توضیح دادم که به هر حال کیارستمی از یک امتحان خیلی و یا از یک مسیر خیلی طولانی وارد این فضا شده. اینجور نیست که شروع کنه به فیلم ساختن و اولی فیلمش خانه دوست کجا باشه. حتی 20 تا شاید هم بیشتر فیلم کوتاه در کانون ساخته که بعضی هنوز از جمله مثلا فیلم مسافر از شاهکارهای سینمای کودک و نوجوان ما به حساب میان. ضمناً او مثلا فیلم گزارش رو هم ساخته بود که خب اولین فیلم سینمایی حرفه‌ایش که به هر حال اون هم یک جورایی اون نگاه خاصش به زندگی خانوادگی تو ایران رو توش داشته می‌دیدیم. برای این فرمی که توی کارهاش هست، یعنی موضوعهای ساده به اضافه فرمهای ساده که اما قابل تعبیر و تفسیرن، یعنی یک جوری هن که آدم احساس میکنه که خیلی خوب. این حالا میشه راجع به خانه دوست بحث فلسفی کرد، این خانه دوست منظور چیه، کجاست و از این بحث های اینجوری. و بعد هم همین نگاه و این نگاه غالب شد بر سینمای ما به خصوص در وجه کودک و نوجوانی. شما نگاه میکنید میبینید که اون موقع ابوالفضل جلیلی، همین آقای مجید مجیدی، بعد جعفر پناهی و چند تای دیگه از دوستان فیلمسازی که حالا از سینمای کودک و نوجوان شروع کردن تقریبا با همین لحن و با همین زبان وارد عرصه شدن و به هر حال موجی ایجاد شد توی سینمای کودک و نوجوان ما که البته بعدها مثل همه موضوعی دیگه به انحراف کشیده شد.
آقای طالب نجات، فکر میکنید چه دلایلی پیش اومد که تقریبا آقای کیارستمی نتونست چه در زمینه اکران فیلم ها چه در جریان قالب سینمای ایران اون حضورهای قبلی خودشو داشته باشه؟ آیا ممانعت از نمایش فیلم هاشو مثل فیلم ده نقش داشت در شکلگیری این فضا؟
کیارستمی راستش بعد از دهه 70 و تا اواسط دهه 80 یه جایگاهی رسیده بود که اصلا مسئله اکران فیلماش در ایران خیلی براش مسئله نبود، یعنی اینکه حتما بهش اجازه داده بشه او فیلمش رو میساخت بدون اینکه فکر کنه آیا این فیلم امکان نمایش عمومی در ایران پیدا میکنه یا نه. این نمونهش رو شما مثل یک عاشق میبینید یا توی مثل کوفی برابر است. خب ببین، از اون اگر میخواست که یعنی به این امید بود که شاید در ایران هم امکان نمایش داشته باشه فیلمش، سعی میکرد لااقل از نظر پوشش زنهای بازیگر و موضوعهایی که انتخاب میکنه چیزهای یا معیارهای حاکم بر سینما ایران رو رعایت کنه. نکرد این کار رو، برای اینکه خوب مهم نبود، چون میدونست که به عنوان یک سینماگر برجسته ایرانی به هر حال فیلمش تو ایران دیده خواهد شد، حالا نه تو سینما، تو نمایش خانگی. یعنی به هر حال هر کی میخواست فیلمای کیارستمی رو ببینه دیده تو این سالها هر چه فیلم ساخته، بنابراین این دیگه براش مهم نبود ممانعت ها یا نخواستن ها از باد ما را خواهد برد. این باد ما را خواهد برد که به نظر من یکی از کامل ترین و پرمعناترین فیلمای کیارستمی است، خب این اجازه اکران عموم پیدا نکرد، در حالی که هیچ نکته چیزی برای سانسور یا ممیزی هم نداشت. حالا یا خودش نخواست یا اجازه ندادن یا هرچی که بود، به هر حال این اتفاق افتاد و از اونجا به بعد به این نتیجه خب فیلماش دیده خواهد شد، اصلا مهم نیست.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو شنیدید با احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد سینمایی در تهران، درباره عباس کیارستمی. باز هم ادامه میدیم در همین بخش از عباس کیارستمی بشنویم، این بار از زبان محسن مخملباف که یکی از سینماگران ایرانی هست که همراه با عباس کیارستمی شاهد موفقیت‌های جهانی سینما ایران بوده. حضور او در فیلم تقدیر شده کلوزآپ، نمای نزدیک، ساخته عباس کیارستمی در یادها همچنان باقی مونده. بابک غفوری آذر درباره درگذشت آقای کیارستمی با محسن مخملباف گفتگو کرده، فیلمساز در لندن.
من قبل از هر چیز تأسف عمیق خودم رو واقعا باید اعلام کنم بابت درگذشت نه تنها یک فیلمساز، یک همکار، بلکه یک شخصیت هنری و فرهنگی ملی و بین المللی. به ویژه وقتی من فکر میکنم که بیشترین چیزی که از آثار آقای کیارستمی به مخاطبانش میرسید میل به زندگی بود، احساسم اینیست که اصلا مرگ انگار به این آدم نمیاد و آدم ترجیح میده فکر کنه همچنان هست و همچنان هم واقعا هست. او یه جوری ابدیست با آثارش، به ویژه با تعدادی از کاراش مثل خانه دوست کجاست، زیر درختان زیتون، کلوزآپ، اولی ها و تعدادی دیگه. اینا هم معانی بشری دارن، هم خیلی هنرمندانه و به صورت یک شاهکار ساخته شدن. و به نظرم علت موندگاری آقای کیارستمی و جهانی شدنش چند چیز عمده است. اولیش پیام‌های انسانی است که تو کارهای ایشون بوده. مثلا تو دنیایی که تنهایی به یکی از مضامین اصلی بعد از گرسنگی تبدیل شده، پیام دوستی به عنوان یه راه حل برای تنهایی، یه پیام ظاهرا ساده‌ایه ولی علارغم سادگیش مثل که بشر همینو فراموش کرده. به خاطر این وقتی فیلم خانه دوست تو دنیا پخش شد، همه انگار که یک ارسی پیدا کرده بودن که برای دیپرشنشون بخورن، برای رفع تنهاییشون بخورن. یا وقتی مثلا زلزله آمد در شمال ایران و همه راجع به تعداد کشته شدگان و از دست رفتگان صحبت میکردن، اینکه یه آدمی تونست بره و زندگی رو در بین اون بازماندگان ببینه و به یاد ما بیاره، به نظرم اینا همون چیزایی است که ما در حیاتمون هم تجربه میکنیم. ما بازماندگان بی نهایت مرده و مرگ هستیم اما همچنان زندگی میکنیم. همین چیز ساده رو کمتر کسی میدید. آقای کیارستمی ارزشش به برگردوندن چیزای بیسیک زندگی، خود زندگی، دوستی، سول و واقعیت، به خصوص برای سینمایی که پر از تصنب و خشونت شده، واقع گرایی و مهربانی به نظر من ویژگی کارهای آقای کیارستمی بوده. اهمیتش اون سینمای خالصی است که مطرح کرد.
به نکته مهمی اشاره کردن آقای مخملوف، شما در بطن اتفاقات دهه 60 و 70 سینما ایران بودید. چه چیزی در فعالیت‌های اون دوره نگاه سینماگران مثل آقای کیارستمی، مثل شما وجود داشت که سینماگران ملزم شدن که این پیام و ابعاد انسانی که خودتون اشاره کردین رو در فیلم‌هاشون بازتاب بدن؟
ببینید، در داخل ما با یک تلویزیونی روبرو بودیم که یک سره دروغ میگفت و یک تصویر خیلی کلیشه‌ای و غیر واقعی از مردم نشون میداد. با یک نوع سینمای شاعرانه و رئال در واقع ما سعی میکردیم که تصویر واقعی تری رو به جامعه ایران بدیم. این فیلمای ما تبدیل شده بود به یه آینه ای که جامعه میومد روح اصلی خودش رو در این آینه میدید. برای خارج از کشور ما در واقع فیلممون حکم یک نامه ای رو داشت از یک ملتی که پشت درهای بسته گیر کرده و تنها تصویری که ازش داره به دنیا میرسه تصویر منفیه و ما سعی میکردیم این تصویر رو مثبت به دنیا نشون بدیم، برای که بگیم آخه نمیشه یه ملت همشون بد باشن، همشون در به یه تخریب جهان باشن. منتها این سینمای ویژگی های بیسیکی داشت. یکیش وفاداری به زندگی در مقابل ستایش مرگ بود. یکیش اصرار بر مهربانی در مقابل خشونتی که همه جامعه رو گرفته بود و داشت از مرزهای ایران فراتر میرفت. یکی دیگه خود سینمای خالص، سینمایی که آلوده صنعت و بیزینس نشده. فیلمای ایرانی بسیار ارزون ساخته میشد. به خاطر همین در پی برگردوندن بودجش نبود.
و در سالهای آخر دیدیم که برای نمایش برخی از فیلمهای آقای کیارستمی در ایران محدودیتهایی پیش اومد، با وجود اینکه همین مضامین ساده رو در فیلمهاشون داشتن. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد که این محدودیتها برای نمایش برخی فیلمهای آقای کیارستمی پیش اومد؟
ببینید، در مورد آقای کیارستمی من خیلی خوشحالم که خوشبختانه ایشون در دنیا فیلماش دیده شد و در زمان حیاتش به اندازه کافی عکس العمل مثبت مردم و تماشاچیهای دنیا رو دید و مورد احترام واقع شد. و اما متاسفم که این شخصیت فرهنگی و هنرمند بیشتر نامش در ایران شناخته شده است تا آثارش. یعنی مردم ایران هنوز این شانس رو نداشتن که فیلمای آقای کیارستمی رو در ابعاد وسیع ببینن. ممکنه تو خونه با DVD دیدن یک تعدادی، ولی اینکه تلویزیون پخش کنه، سینماها به صورت وسیع پخش کنن، مشکل تنگ نظری، سانسور اجازه نمیده. چون سانسور در ایران دلایل مختلفی داره. یه وقت با فیلم بده، یه وقت با فیلمساز بده، یه وقت با جریان بده، یه وقت اصلا کشور قد کوتاه، سیاستمدارا هم که ببینن یه کسی نامش از اونا بزرگتره حسودی میکنن و همین دلایل ساده.
محسن مخملوف سینماگر ایرانی بود که در مورد همکارش عباس کیارستمی صحبت میکرد. بابک غفوری حاضر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما آخرین بخشی که در این قسمت میشنوید از همکاران عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی هست، یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان ایرانی که در تهران هست و در مورد عباس کیارستمی با رادیو فردا صحبت کرده و از احساسات خودش گفته.
اندوه عمیقی تو دل من نشسته و تا حالا من همچنین حسی نداشتم که از دیشب تا حالا که فهمیدم اصلا خواب نداشتم و خیلی ناراحتم و غمگینم و که همچه آدمی به این دیوایی از نظر فکر، ذهن، ظرافت، نظر هنر، از همه چی گرفته مارو ترک. خیلی متاسفم از این بابت. عباس کیارستمی رو من از زمان موقعی که الماس سیاسه رو میساختم میساختمش واقعا اون جز کسایی بود که طرحی برای این فیلم کشته بود که خیلی آرتیستیک بود و برای تهیه کننده با مورد قبول واقع نشد. پس اون موقع بعد دیگه عمان و ایشون و پشتیم اسخالی و اینا قمر زحمتی اینا همه توی کانون پرورش بودن و با هم دیگه خیلی هش و نش داشتیم، دوست بودیم، صمیمی بودیم، هم دیگه میرفتیم میمدیم میرفتیم، خیلی نزدیک بودیم به هم دیگه. تعیین میکردیم خودمون رو در احساساتمون عواطفمون عقایدی که داریم و بحال غیبتمون یه برای من یه غیبت کبراست و خیلی به هم رنجیده و خیلی به احساس اندوه و عجیب و غریبی میکنم.
داریوش مهجویی بود که ساعتی بعد از فوت عباس کیارستمی، فیلمساز نامدار ایرانی، با رادیو فردا صحبت میکرد و از احساسات خودش میگفت در مورد رفتن همکارش. در سایت ما ویژه گزارش ها و ویژه برنامه های رادیویی رو میتونید پیدا کنید درباره عباس کیارستمی، radiofarda.com. همینطور یک مجموعه عکس داریم در سایتمون منتشر شده درباره زندگی و کارها و فیلم های عباس کیارستمی. در صفحه فیسبوکمون هم این عکس ها و فیلم ها و گفتگوها و گزارش ها بازنشر شده، شما میتونید در صفحه فیسبوک ما هم به اینها دسترسی داشته باشید اگر براتون مشکلی که مستقیم وارد سایتمون بشید. فریبا پای یکی از همین گزارش ها در صفحه فیسبوک ما نوشته عباس کیارستمی همیشه بوی زندگی میداد، سبز بود و فیلم ها و حرف هاش همیشه زلال بود مثل یک چشمه و نگاهش به دنیا زیبا بود و گفته که آقای مخمباف راست گفته که مرگ به عباس کیارستمی نمی آمد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما شما هم می توانید از کسانی باشید که نظرات و نگاه خودتون رو درباره عباس کیارستمی با ما و بقیه شنونده های ما سهیم می شید. بگید چه خاطراتی دارید از فیلم های عباس کیارستمی زمانی که در سینماهای ایران نمایش داده می شد و چه تصوری دارید از اینکه در داخل ایران در مورد کیارستمی چه فکر می شده یا چگونه با او رفتار می شده و واکنش های بین المللی رو نسبت به عباس کیارستمی چطور می بینید؟
آقای عباس کیارستمی، روح و روانت شاد باد. شما نمرده اید و تا ابد با تاریخ و دفتر خاطرات ایران زنده خواهید بود. آثار پرمهر و عشق شما با ما هست اگر که شما نیستید، چرا که هرگز نمود دلی که زنده شد به عشق. روانت شاد باد.
درگذشت آقای عباس کیارستمی، کارگردان نامی ایران را خدمت ملت عزیز و شریف ایران و جامعه هنری مخصوصا سینمای ایران تسلیت عرض می نمایم و برای بازماندگان آن عزیز صبر و شکیبایی آرزومندم.
درگذشت عباس کیارستمی را به خانواده محترمشون و جامعه هنری ایران و دوستداران آقای عباس کیارستمی تسلیت می گویم. روحش شاد، شایش در بهشت جاویدان باد انشاءالله. خداوند رحمتش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظراتتون رو بنویسید پای گزارش ها و گفتگوهایی که در وبسایت ما منتشر میشه و در صفحه فیسبوکمون بازنشر پیدا میکنه. در facebook.com/ دنبال radio.farda بگردید، صفحه رسمی رادیو فردا در فیسبوک. ادامه میدیم و خارج میشیم از فضای مرتبط با عباس کیارستمی در بخش آینده و در صبحانه با خبر شما باز هم در این مورد خواهید شنید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حکمی عبدالرحیم موسوی رو به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی عبداللهی رو به عنوان معاون هماهنگ کننده این ستاد منصوب کرد. مراد ویسی همکارم در رادیو فردا درباره تغییرات تازه در ستاد کل نیروهای مسلح با رادیو فردا گفتگو می‌کنه.
ستاد کل نیروهای مسلح برای هماهنگی ارتش و سپاه است و در این چارچوب میدونید که توی هفته اخیر رئیس جدیدی برای این ستاد تعیین شد، سرلشکر باقری. رئیس جدید خب معمولاً میاد معاونینش رو پیشنهاد میده. به پیشنهاد ایشون دوتا معاون جدید تعیین شده و آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا براشون حکم دادن. یکی از این فرمانده‌ها سرتیپ موسوی است از ارتش که اومده جانشین رئیس ستاد کل شده و یکی هم آقای علی عبداللهی که اومده معاون هماهنگ‌کننده شده. با این نسبت حالا در بین مقامات ارشد ستاد کل یک ارتشی جانشین هست و سه مقام ارشد دیگه تقریبا از سپاه هستند. آقای موسوی هم که جانشین شده قبلا افسر توپخانه بوده، فرمانده دانشگاه افسری بوده، فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش بوده، بعد یه مدت رئیس ستاد مشترک ارتش بوده و بعد هم جانشین فرمانده کل ارتش بوده که الان شده جانشین رئیس ستاد کل نیروی مسلح.
آقای علی عبداللهی چطور معاون هماهنگ‌کننده جدید؟ چه هست؟ چه سوابقی داره؟
آقای عبداللهی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ هست. یک مدت فرمانده سپاه گیلان بوده چون خودش از اون منطقه هست. بعدش استاندار گیلان شده در دوره دولت احمدی نژاد. یک مدت معاون امنیتی وزارت کشور بوده و بعد از اون هم معاونت آماد و تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح بوده که معاونت آماد تقریبا میشه معاونت لوجستیک و پشتیبانی. تحقیقات صنعتی هم اون سازمانهای صنعتی رو که زیر نظرش هستن اداره میکنه. با این ترکیبی که هست تقریبا الان سعی کردن یک تناسبی بین ارتش و سپاه هم برقرار باشه.
آقای خامنه‌ای در حکم دیگه‌ای سرلشکر غلامعلی رشید رو هم به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا منصوب کرده. این قرارگاه مهمی هست، درسته؟
ببینید این اولین باره که اصولا در کشور اعلام میشه که چه کسی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است. دلیلش هم اینه که قرارگاه خاتم الانبیا مهمترین قرارگاه جنگی کشور هست و اگر قرار بشه در روزی جنگی باشه، چون این قرارگاهی قرار هست که به عنوان قرارگاه اول جنگ رو اداره بکنه. آقای رشید چون جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود و در بین افسران سپاه و ارتش از احترام بالایی برخوردار بود و ارشدیت، آقای خامنه ایشون رو به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم که مهمترین فرمانده قرارگاه جنگی ایران هست قرار داده. ضمن اینی که ارشدیت آقای رشید رو هم حفظ کرده، به این دوتا معاون جدید همون درجه سرتیپیشون رو نگه داشته، در حالی که آقای رشید درجه سرلشکری داره که بالاتره. و آخرین نکته اینی که در این شرایطی که آقای رشید هست فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، با دو تا قرارگاه خاتم الانبیا دیگه نباید اشتباه بشه که شاید لازم باشه من توضیح بدم. یه قرارگاه خاتم الانبیا هست که اقتصادی اون مال سپاس، یه قرارگاه خاتم الانبیا دیگه هم هست پدافند کشور دستشه. این قرارگاه خاتمی که ایشون منصوب شده مهمترین قرارگاه جنگی کشوره.
درباره تغییرات تازه در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه شنیدید، مورد ویسی صحبت می‌کرد. اما در ادامه باز هم یک گزارش بشنویم. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته آماده است 520 تخلف محمود احمدی نژاد رو در صدا و سیما با ارائه مدرک و سند به شکل علنی نشون بده. از پروانه وحید منش بشنویم.
آنطور که روز یک شنبه 13 تیر ماه روزنامه آرمان نوشت، سخنگوی قوه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در ارتباط با تسریع در رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران گفته است پرونده آقای احمدی نژاد فراموش نشده و به واسطه منصب رئیس جمهوری سابق مستقیما به دادگاه می رود و رسیدگی می شود. این در حالی است که روز دوشنبه 14 تیر ماه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد از سه پرونده محمود احمدی نژاد در دیوان محاسبات خبر داد. این نماینده مجلس اعلام کرد علیه آقای احمدی نژاد رأی صادر شده است اما به اجرا در نمی آید. محمود صادقی مقام‌های قضایی را مسئول اجرا نشدن این رأی دانست و گفت بدنه دیوان محاسبات یعنی مستشاران و دادستان فعلی به وظایف خودشان در حد زیادی عمل کردند، اما در قسمت بعدی که دادخواست و رأی صادر می شود و باید به مرحله اجرا برسد، در واقع موضوع با مشکل مواجه می شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان درباره این تخلفات در دوران محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید:
پرونده‌های متعددی درباره تخلفات دولت آقای احمدی نژاد در دیوان محاسبات و قوه قضاییه مطرح هست که پیش از این خبرگزاری خانه ملت وابسته مجلس از 23 شکایت مجلس علیه دولت آقای احمدی نژاد خبر داده بود که تعدادی از تخلف‌هایی که مطرح بوده درباره آقای احمدی نژاد مربوط به گزارش‌های تفریغ بودجه هست که در دوره‌های مختلف گزارش تفریغ بودجه دولت را به عدم اجرای صحیح قانون بودجه متهم کرده بود که از جمله مشهورترین اونها گم شدن مبلغ 1000 میلیارد تومان از بودجه بود و بقیه موارد هم به تخلفات مربوط به عدم اجرای قانون بودجه مربوط میشد. مواردی هست که در واقع دیوان محاسبات دربارش حکم صادر کرده. البته حکم‌های دیوان محاسبات معمولاً با حکم‌های قوه قضاییه متفاوت هست و در واقع بیشتر حکم‌هایی هست که میتونه به نوعی به ثبت در پرونده اداری افراد یا تعلیق افراد از خدمات دولتی و همینطور بازگرداندن اون پول یا اون بودجه‌ای که به نوعی گم شده یا هزینه شده مربوط بشه و در واقع درباره زندان یا موارد دیگه قوه قضاییه هست که میتونه حکم صادر کنه.
از دیگر سو روز سه‌شنبه 15 تیر ماه غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رش در مجلس شورای اسلامی از آمادگی خود برای افشای جزئیات 520 تخلف محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم از طریق صدا و سیما خبر داد. وی در گفتگو با وبسایت تابناک اعلام کرد آماده است تا به گفته وی خیانت‌ها و جنایت‌های محمود احمدی نژاد را افشا کند. این نماینده مجلس همچنین گفت گویا تنها احمدی نژاد است که در جمهوری اسلامی مسئولیت دارد و مجاز است هر کار بخواهد انجام دهد. احسان مهرابی.
بخشی از این تخلفهایی که نمایندگان مجلس مطرح میکنن مربوط به عدم اجرای قوانین بوده. آقای احمدی نژاد پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که اگر قانونی رو قبول نداشته باشه اون رو اجرا نمیکنه و بارها رخ داد که ایشون قوانینی رو اجرا نکرده، نه جمله قوانینی که مربوط به پرداخت بودجه مترو بوده یا قوانینی که مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت بوده و همه این تخلفها یا در سوالهای نمایندگان از آقای احمدی نژاد مطرح شده و یا به صورت شکایت مجلس به قوه قضاییه ارسال شده. بخشی از این تخلف‌هایی که آقای جعفرزاده گفتن و به طور مثال در مورد آقای بقایی نام بردن مربوط به مواردی میشه که آقای جهانگیری معاون اولای آقای روحانی هم مطرح کردن، به طور مثال اینکه گفته میشه که مقدار زیادی ارز به استانبول یا دبی فرستاده شده که رقم‌های زیادی مطرح میشه، مانند 7000 میلیارد تومان یا 22000 میلیارد تومان که گفته میشه دولت قبل برای تنظیم بازار استفاده کرده اما عملاً در اختیار صراف قرار گرفته و سوء استفاده شده.
نماینده مردم رش در مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز حمید بقایی یکی از معاونان محمود احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرده بود. حمید بقایی نیز در نامه‌ای از جعفرزاده خواسته بود اسناد و مدارک را در این زمینه ارائه دهد و او را تهدید کرده بود که از وی شکایت خواهد کرد. آقای جعفرزاده در این ارتباط به وبسایت تابناک گفت ما با این گونه شکایات مشکلی نداریم، اما برای اینکه گزارش خود را به مردم بدهیم لازم است یک رسانه داشته باشیم.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید.
خواستم عرض کنم به این جناب آقای دکتر پروفسور مهندس روحانی که دولت تدبیر و امید رو برد با قول قرارهایی رو داد به مردم که من اقتصاد رو درست میکنم، سیاست رو درست میکنم، فرهنگ رو درست میکنم، زندانی ها رو آزاد میکنم، تورم رو میارم پایین، که این بزرگترین دروغش همین تورمه که آوردن پایینه. اگر شما در ایران زندگی کنید میبینید که هر روز قیمت ها میره بالا. بعد این آقای روحانی که نه نمیگیم داره حکومت میکنه چون کاری نیست، ایشون یه دولتی داره با یه عده دوره بعدش به چاپ به چاپ که فکر کرده که اینجا منبره، اینجا مسجده، اینجا روزخونیه. در هیئت مدیران جلسه که تشکیل داده در هیئت مدیران روزه حضرت عباس رو ایشون خونده برای اونا، اونا میدادن مثل چیز رو سرش و تو پیشونیش و وای 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 حضرت عباس. آقای روحانی آخو مردم رو بدبختی بخوای نجات بدین که با روزه خوندن و حضرت عباس اینا نمیشه مردم رو نجات داد. بابا ول کنید، ول کنید، برید چاپیدید برادر چیکار است تو این کشور که یک اختلاسگر، یک نفر که پرونده داره تو دادگستری بعدش میداره میاره میبره رئیس بانک رفاه کارگران، کارگری که حقشو بخواد حقوقشو بخواد بگیری شلاق بهش میزنید.
آقایان روحانیون، از کردار و گفتار شما در طی 37 سال گذشته این چنین وانمود می شود که شماها آدم هستید ولی بویی از انسانیت نبرده اید. آدم نیز همچون دیگر حیوانات خلقت خدا پا به عرصه هستی گذاشت، اما تا زمانی که خود را به مزیت عقل و خرد متجلی نساخت همانند حیوانات زندگی کرد و به انسانیت نرسید و تا به امروز نیز شماها آدم مانده اید، چرا که خرد و اندیشه‌تان فاصله کهکشانی با انسان و انسانیت دارد.
این آیین داعشی از شیعیش، سلفیش، طالبانیش، این واقعا دارن خودشون اینجوری ویران میکنن. من نمیدونم آخر این دین به کجا خواهد رسید و امیدوارم که سرزمین ما از این بلای آسمانی رها بشه. واقعا شرمسار.
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا، علی اصغر، که تاریخ وجود ایشون رو اثبات نکرده، تا توانستید عشق مردم رو در آوردید، استفاده کردید و بر گرده مردم سوار شدید. به امروز از دیدار یا حتی صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی، این شیرزن دلاور با بچه های خودش که دور از وطن هستن در دامان پدر دارن پرورش پیدا میکنن، از ظلم های بیکران شما ما نمیشین و اجازه نمیدین این مادر با فرزندان خودش یا این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنن. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه اعلام کرد مصوبه جدید دولت در زمینه بحران گرد و غبار این هفته یا ابتدای هفته آینده ابلاغ میشه. مصوبه‌ای که به گفته خانم ابتکار اصلاح و تقویت شده و تازه ترین تلاش دولت حسن روحانی محسوب میشه برای مبارزه با این بحران زیست محیطی. جزئیات را از سمیرا قرایی میشنویم.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز 15 تیر ماه گفته است که مصوبه اصلاح و تقویت شده دولت در زمینه مقابله با گرد و غبار ظرف این هفته یا ابتدای هفته آینده ابلاغ خواهد شد. خانم ابتکار در نشست مشترک کمیته راهبردی ستاد مقابله با گرد و غبار در کرمانشاه گفته است اطلاع رسانی، تجهیز و بهسازی، اعطای تسهیلات برای عایق سازی اماکن، تکمیل و راه اندازی دستگاه‌های سنجش آلودگی از جمله محورهای این مصوبه جدید خواهد بود. همچنین بر اساس این مصوبه دولت برای ایمنسازی به اماکن عمومی و خانه‌ها تسهیلات ویژه و ارزانی خواهد داد. یکی از مواردی که رسانه‌ها و کارشناسان در مسئله بحران گرد و غبار در ایران مدام به آن اشاره کردند این است که این گرد و غبار از کشورهای همسایه نظیر عراق وارد ایران می‌شوند و یکی از نکات درخور توجه در صحبت‌های خانم ابتکار اشاره وی به نقاط تحت اشغال در دست گروه خلافت اسلامی در عراق است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که ایران تفاهم‌نامه‌های دو جانبه با عراق امضا کرده و در سال 92 نیز هیئتی از ایران به عراق اعزام شده تا در این باره با مقام‌های عراقی بحث و رایزنی کند. با این حال به دلیل ناامنی‌های موجود در عراق این مذاکرات چندان پیش نرفته است و در حال حاضر بخشی از کانون اصلی گرد و غباری که از عراق به ایران می آید و به ویژه در ماه گذشته مناطق جنوبی ایران را تحت تاثیر قرار داد تحت تصرف گروه داعش است. خانم ابتکار همچنین گفته است که ایران در این زمینه قطعنامه‌هایی هم با سازمان ملل متحد منعقد کرده است. معصوم ابتکار با تاکید بر مهم بودن مسئله گرد و غبار برای سازمان محیط زیست و دولت حسن روحانی، همچنین به تدابیر و اقدامات دولت در رابطه با کاهش مراجعات مردم به اماکن بهداشتی اشاره کرد و میگوید اطلاع رسانی های دولت در این زمینه موفق بوده است. مناطق جنوبی ایران به ویژه خوزستان سال هاست که با مسئله ریزگردها درگیرند و خانم ابتکار دو روز پیش گفته بود که برای ریشه‌کن کردن این بحران زیست محیطی به 1,000 میلیارد تومان بودجه نیاز است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تو مدره باید عراق و عربستان و ایران بفهمن جدا از مسائل سیاسی مشکل آب تحت مشترک زیستگرد ها یا آلودگی های محیط زیست دیگه شیعه و سنی نمیفهمه.
این نیازمند اعتبارات حداقل 1,000 میلیارد تومان حاله.
سال بعد 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که فقط 2 میلیارد تومان متعلق به خوزستان بود.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خرداد ماه سال 94 بود که هیئتی متشکل از 5 نماینده دانشگاه‌های آمریکا به ایران سفر کرد تا راه‌های تجدید پیوندهای آموزشی دانشگاهی بین دو کشور احیا بشه. اما این روند با مخالفت‌خوانی‌های بعضی از رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی مواجه شد. از مهرداد میردامادی بشنویم.
سفر هیئت دانشگاهی آمریکایی به ایران برای بست روابط علمی و مبادله دانشجو در خرداد ماه سال 1394، یعنی پیش از امضای توافقنامه هسته ایران با قدرت‌های جهانی صورت گرفت. هرچند در ابتدا این اقدام با استقبال مواجه شد، اما پس از برجام و در میان مخالفت با هر نوع نزدیکی با آمریکا و غرب و مطرح شدن نظریه نفوذ از جانب رهبری جمهوری اسلامی، این ارتباط دانشگاهی هم مورد حمله قرار گرفت و به صورت مؤلفه‌ای از همان نظریه درآمد. هیئت آمریکایی در این سفر دریافت که میل و اشتیاق به تبادل بیشتر علمی و دانشگاهی در هر دو طرف وجود دارد و به این نتیجه رسید که ایران به گرمی از دانشجویان و دانشگاهیان آمریکایی استقبال خواهد کرد. به گزارش رویترز، اسفند ماه گذشته در گزارش‌هایی که در رسانه‌های افراط‌گرای ایرانی بازتاب یافت، مسافرت این هیئت به ایران را تلاش از سوی دولت ایالات متحده برای به وجود آوردن یک شبکه جاسوسی و تضعیف حاکمیت نظام اسلامی توصیف کردند. هم مقام‌های آمریکایی و هم مؤسسه بین‌المللی آموزش این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند دولت ایالات متحده هیچ مداخله‌ای در ترتیبات و انجام این سفر نداشتند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی مقیم فرانسه، این گونه برخورد را ناشی از نگاه غیر متعارف در ایران به دانشگاه و تخصص‌های دانشگاهی می‌بیند.
این به نظر من به نوع نگاه ما به فعالیت‌های دانشگاه هم برمیگرده. در بعضی از رشته‌های بسیار حساس، برای مثال رشته‌های اتمی یا رشته‌های خیلی ویژه‌ای که با امور نظامی یا امور فوق سری ارتباط دارن، در اونجا همه کشورها احتیاط می‌کنن و مبادلاتشون کنترل شده است و به هر کسی اجازه نمیدن به اونجا بیاد، ولی اینها بیش از 1% فعالیت دانشگاهی را حتی تشکیل نمیده و بخش اصلی فعالیت دانشگاهی در حوزه‌ای که این تبادلات به صورت آزاد و گسترده انجام میشن. و متأ مشکلی که ایران و کشور مشابه داره اینه که به هر نوع اطلاعاتی، به هر نوع در واقع داده هایی در حوزه های اجتماعی علمی به یک دید امنیتی نگاه میکنن، یعنی فکر میکنن که اگر در محققین مثلا متوجه بشن که اعتیاد در اون منطقه زیاده یا فقر وجود داره یا این یا اون مشکل زیست محیطی وجود داره و این را در مقالات خودشون یا در گزارش های خودشون منعکس بکنن، در حقیقت یک نوعی اطلاعات ایران رو افشا کردن و یا در واقع چیزهایی را گفتن که به زیان ایران بوده. خب به این ترتیب میشه گفتش اگه همچین نگاهی ما به مسائل داشته باشیم، تقریبا با دانشگاه تبدیل بشن به محل‌های بسیار امنیتی مثل سربازخانه‌ها، پایگاه‌های نظامی و کسی به اونجاها رفت آمد نکنه.
بنابر خبرهای منتشر شده داخلی، مبادلات دانشجویی و دانشگاهی بین ایران و سایر کشورها همکنون هم وجود دارد. مثالی در این باره سخنان مارگارت وینترمانتل، مدیر مرکز خدمات مبادلات دانشگاهی آلمان در مصاحبه با شبکه دولتی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی است.
زمینه و امکاناتی برای برنامه‌هایمان برای پروژه‌های فراملی بین دانشگاه‌های ایران و آلمان وجود دارد. ما می‌توانیم همکاری‌های جدیدی را آغاز کنیم و بر کیفیت همکاری‌های خود بیافزاییم و من فکر می‌کنم این کارها با موفقیت توأم خواهند بود.
علی عرب خردمند معاون امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران هم 5 ماه پیش از استقبال ایران از آمدن دانشجویان خارج سخن گفته بود.
حدود 103 کشور دنیا 12,000 نفر دانشجوی داوطلبی داشتیم که اپلیکیشن فرم دانشگاه رو برای تقاضای آموزش اینجا پر کردن. حدود 1,600 نفر رو ما پذیرفتیم. این مسئله هم برای کشور ارزاوری داره. اعتقاد داریم که باید بهترین ها رو انتخاب بکنیم، بهترین آموزش رو بدیم، بهترین خدمات و تسهیلات در سطح جامعه به اینا ارائه بکنیم، برای اینکه بتونن پیام‌آورای خوبی برای دانشگاهمون در و برای کشورمون در سطح دنیا باشن.
شارون ویترل، سخنگوی مؤسسه بین‌المللی آموزش، در نامه الکترونیکی به رویترز آورده است که سفر هیئت آمریکایی به ایران به دعوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته و هیچ برنامه‌ای از طرف دولت آمریکا نبوده و هیچ بودجه دولتی هم در این مورد از دولت ایالات متحده دریافت نشده است. وی همچنین تصریح کرده که هم از طرف ایران و هم از طرف آمریکا علاقه برای برقراری پیوندهای مفید دانشگاهی وجود دارد. آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از استقبال واشنگتن از تبادلات علمی و آموزشی بین دو کشور میگوید.
بدون اظهار نظر در مورد محتویات گزارش رویترز میتونم بگم که ایالات متحده آمریکا کماکان از ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در خاک آمریکا و همینطور از همکاری علمی ایران و آمریکا با صمیم قلب استقبال میکند.
با این همه انتشار گزارش‌های منفی خبری باعث شده تا بنابر گزارش رویترز از میزان تلاش‌ها برای برقراری و احیای پیوندهای علمی آموزشی کاسته شود. در سال تحصیلی 79-80 میلادی، یعنی سال وقوع انقلاب، شمار دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا 51,310 نفر بود. 2 سال پیش شمار دانشجویان شاغل به تحصیل در روند رشدی 9 ساله به 10,194 نفر رسید.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید. اما در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا ازتون دعوت میکنم خبرهای ورزشی رو هم بشنوید و بعد از این خبرها هم همراه ما باشید در بخش خبری آینده. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و ازتون خواهش میکنم همراه بشید با حبیبه روشنزاده، همکار ورزشی رادیو فردا، و آخرین خبرهای ورزش رو با او دنبال کنید.
تیم ملی بسکتبال ایران به دنبال شکست از مکزیک از مسابقات انتخابی المپیک حذف شد. دیدار ایران و مکزیک سه‌شنبه شب در تورین ایتالیا برگزار شد و مکزیک 75-70 به پیروزی رسید. ایران که در بازی اول نیز به یونان باخته بود با 2 شکست از دور مسابقات کنار رفت. جمعاً 6 تیم در مسابقات گزینشی تورین شرکت کردند که از این میان 1 تیم جواز حضور در المپیک ریو را دریافت خواهد کرد. در فاصله کمتر از 1 ماه به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، 2 تیم استقلال و پرسپولیس با برپایی اردوی تدارکاتی خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کنند. پرسپولیس اردوی خود را در کیف واقع در اوکراین برپا ساخته و روزانه 2 بار زیر نظر کادر فنی تمرین می‌کند. سرخپوش‌ها در تدارک 1 یا 2 بازی تدارکاتی نیز هستند. آبی‌پوشان پایتخت هم زیر نظر علیرضا منصوریان سرمربی خود در ارمنستان اردو زدند. در گزارشی از تلویزیون ایران، منصوریان بخشی از برنامه‌های استقلال و همچنین بازی‌های تدارکاتی را در این اردو فهرستوار اعلام کرد.
تلاشمون برای اینه که بتونیم یکی از تیم‌های صدر جدولی لیگ برتر ارمنستان انتخاب بکنیم و فکر می‌کنم نزدیک به 2 تا تمرین با وزنه داریم، 3 تا برنامه استخ، 3 تا 4 تا برنامه استخ داریم، 12 تا تمرین داریم، 2 بازی دوستانه و فکر میکنم که یه اردوی خیلی خوبی خواهد بود پیش از مسابقات شروع فصل لیگ 95-96.
هر 2 تیم سرخابی پایتخت هفته آینده به تهران باز میگردند و فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در هفته اول مرداد ماه حدود 3 هفته دیگر آغاز خواهد شد. تیم فوتبال باشگاه نفت تهران پس از گذراندن یک دوره بحران سه‌شنبه شب اعلام کرد علی دایی را به عنوان سرمربی به خدمت گرفته است. این تیم پی 2 ماه گذشته با کش و قوس‌های زیاد روبرو بود. صحبت از انتقال و انحلال و سپس اعلام فروش و عدم فروش و آنگاه آمدن و رفتن 48 ساعته افشین پیروانی به عنوان سرمربی و حالا علی دایی به عنوان سکاندار تیم معرفی شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی دایی گفته می تواند بحران تیم نفت را برطرف کند. در فرانسه نخستین بازی نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا امروز چهارشنبه در لیون میان تیم‌های فوتبال ویلز و پرتغال برگزار می‌شود تا برنده آن به فینال یورو 2016 راه یابد. بازی دیگر نیمه نهایی را فرانسه و آلمان پنجشنبه در مارسی برگزار خواهند کرد. هر دو بازی ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز می‌شود. و در مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن در بخش مردان روز سه‌شنبه تنیس بازان شماره 2 و شماره 3 جهان اندی ماری بریتانیایی و روژه فدرر سوئیسی با پیروزی بر حریفان به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در بخش زنان خواهران آمریکایی ویلیامز هر دو در قسمت انفرادی بر رقبا پیروز شدند و در دو نفری هم تیمشان پیروز و راهی 1/4 نهایی شد.
اینجا رادیو فرداست.